تا چه اندازه فکر میکنید که باورهای ما با رفتار ما پیوستگی داره؟ آیا ما رفتارمون رو بر اساس باورهامون میسازیم؟
باور یه سری چیزای خوبه که تو گذر زمان از خانواده، از جامعه، از دین، از کتابا توی مغز ما هست، ولی به نظر من برای اینکه مووام بکنیم با زندگی نمیتونیم هیچ وقت همش رو عملی بکنیم.
من باید اون چیزی که واقعا باور دارم رو برم جلوش و حال خودم خوب باشه، یا اون چیزی که طرف مقابل حالش خوب میکنه رو ببرم جلو که حال خودم بد بشه. برای من حداقل یه 0 و 1 اینجا، هیچ وقت وسطی وجود نداره. من تو جنگ شاید آدم بکشم، ولی باورم بر اینه که اگه جنگ هم بشه نباید آدم کش.
کاگنیتیو دیسونانس به ما میگه که ما انسان‌ها در واقع از ناهمگونی، از اینکه تفکرات متضاد و پارادوکسیکال داشته باشیم در فراریم. ما به خودمون دروغ میگیم، خودمون رو متقاعد میکنیم که یک مسئله در واقع خوب بوده، در واقع ارزشش رو داشته. عرفان پدیده‌ای که اساساً بنیانش بر نوعی کاگنیتیو دیسوننسه. زمانی که مولانا میگه خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا حواس قمار دیگر، این عین کاگنیتیو دیسوننس توی بیت.
خب بریم. بسیار
چشم آله، خواهش میکنم.
من همیشه میزو خیلی تکون میدم،
منم همینجور
همین الان داشت رکورد میکرد.
آره ولی آره. خب از حالا یه جایی شروع میشه، به هر حال ما میبریم معمولا وسط بحث، همیشه بحثای ما شروع میشه. ولی خیلی ممنونم که اومدید، با تمام وجود دارم میگم. امروز در خدمت آقای دکتر مسعود زمانی هستیم. ایشون دکترای حقوق بین المللشون رو از دانشگاه ناتینگهام انگلیس گرفتن، عضو هیئت علمی سابق دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه یو بی سی هن. من همیشه دانشگاه یو بی سی برام خیلی خوبه، یعنی هر وقت میرم اون قسمت، بعد جاشم یکم آنفر خیلی خوبه. دانشگاه یو بی سی هم تدریس میکنن حقوق بین الملل و لسل کالج هم فلسفه درس میدن. خیلی ممنونم که اومدید.
خواهش میکنم، خوشحالی من.
سلامت باشید. من فکر میکنم ما چند وقت پیش که با هم دیگه صحبت کردیم، شما یه سری بذر توی مغز ما کاشتید و من از اون موقعی که با شما صحبت کردم تا الان حالم خوب نیست واقعا، باید برم بشه تراپیست. چون که فکر میکنم خیلی از کارهایی که تو زندگیم دارم میکنم کارهای درستی نیستن، یعنی نظر اخلاقی. بعد رفتم یکم سرچ کردم که اصلا این اخلاق، ما همش میگیم اخلاق، و این اخلاق چیه، از کجا میاد، و من شق بلکه داشتم میخوندم از کانت و از آدم های مختلف که چه نظریه هایی دادن، حالا تئوریشو که نمیخوایم باشه، بعد همش تو سر کار اینجوری هم که این کاری که من دارم میکنم اصلا نباید این کار انجام بدم، چرا من دارم این کار انجام میدم؟ و فکر میکردم کار اخلاقی، کار درستی دارم میکنم، درست انجام دادن یه کار رو فکر میکردم که درسته، ولی خب اشتباه بود. تو هم فکر میکنم که
آره، خیلی گفتگوی جذابی بود و ما خیلی آگاه شدیم به همه اکتامون، یعنی با هر کسی که داریم ارتباط برقرار میکنیم یا هر تصمیمی که میخواییم بگیریم هی یه جرقه میخوره که این اتیکال هست یا نه. خیلی گفتگوی خوبی بود.
آره
خیلی گفتگوی خوبی بود.
حالا شما خودتون فکر میکنید که ما از کجا این اخلاق رو باز کنیم برای مخاطبمون، یه مقداری یه جوری که بیشتر فکر، چون ما سوال نمیپرسیم، سوال طرح میکنیم، یعنی هدفم اینه که تموم که میشه آخر این پادکست مخاطب بگه خب حال برم این سوالا رو جواب بدم. یه سری سوال مثل اسقر فرهادی پایانش بازه. ما هم دوست داریم این حرفا باعث شه که آدما بیشتر فکر کنن، اول از همه خودمون.
من خوشحالم که این اثر در شما ایجاد شده، چون نشون میده که احتمالاً کارم درست انجام دادم. و کاری که فلسفه میکنه با ما همینه، فلسفه ما رو با اون چه که فکر میکردیم بدیهیه مواجه میکنه و باعث میشه ما دوباره تمامی فرضیات خودمون رو بسنجیم. ولی مشکلی که وجود داره اینه که فلسفه به ما خیلی وقتا پاسخ قطعی نمیده. این یکی از خواص مدرنیته است که به شما قطعیت نمیده. بنابراین سوال پرسیدن و پرسشگری خودش در مدرنیته تبدیل میشه به موهبت، تبدیل میشه به ویرچیو، تبدیل میشه به فضیلت، نه ضرورتا پاسخهایی که به سوال ها میدیم. و این خودش گاهی باعث دردسر میشه، چون ما با سوال های خیلی بزرگی مواجه میشیم که واسه شون پاسخ قطعی نداریم. کاری که من خودم توی کلاس های فلسفم کردم و همین رو در اینجا انجام دادم، هم در ایران انجام دادم، این بود که گاهی اوقات وقتی سوال های فلسفه خیلی پیچیده واسه ما میشه، من یه پلی میزنم از فلسفه به روانشناسی اجتماعی، چون اونجا قطعیت یه مقدار بیشتره و ما میتونیم داشته های یا انگاشته های فلسفیمون رو حالا بیاییم در چارچوب آزمایش ها و اون چه که بر ما به وسیله آزمایش های علمی ثابت شده بسنجیم. این خودش به ما کمک میکنه و امروز هم میخوام از همین دریچه وارد تصمیم گیری های اخلاقی بشیم. باورهای ما با رفتار ما پیوستگی داره. آیا ما رفتارمون رو بر اساس باورهامون میسازیم و این پیوستگی همیشه توی باورها و رفتار ما وجود داره یا نه؟
به نظر من همیشه وجود نداره. حالا من خودم بخوام در نظر بگیرم، یه درصد خیلی شاید 50-50 باشه، یعنی تمام کارهایی که من میکنم بر اساس افکارم و عقایدم نیست.
منم فکر میکنم که یه اتفاقی که خیلی زیاد میفته اینه که آدم ها خودشونو سانسور میکنن به خاطر اینکه بایدم به نظرم، نمیدونم باید بگم باید یا نه، ولی نظرم اینه که مثلا تو محیط کار من ناچارم اگه باور دارم که یک کاری رو باید انجام بدم، شاید باعث مسبب این بشه که آدم های دیگه ناراحت بشن و من خودم رو سانسور کنم و کاملا یه چیز متفاوتی ازش. همین الان این مشکل منه، واقعا مشکل اساسی منه که من باید اون چیزی که واقعا باور دارم رو برم جلوش و حال خودم خوب باشه، یا اون چیزی که طرف مقابل حالش خوب میکنه رو ببرم جلو که حال خودم بد بشه، چون برای من حداقل یه صفر و یک اینجا، هیچ وقت وسطی وجود نداره.
آخه خیلی سخته، یعنی حتی اگه بخوای به این فکر کنی که تو باورت اینه که هیچ وقت هیچ کسی رو نرنجونی، ولی در عمل اگه بخوای نگاه کنی به رفتارهای خودت، برای اینکه زندگی پیش بره هیچ وقت نمیتونی اون باور رو عملی بکنی، یه درصد خوبش اتفاق نمیفته. باور یه سری چیزای خوبه که تو گذر زمان از خانواده، از جامعه، از دین، از کتابا توی مغز ما هست، ولی به نظر من برای اینکه مووام بکنیم با زندگی نمیتونیم هیچ وقت همش رو عملی بکنیم، یعنی حداقل تو زندگی من نمیشه.
دقیقا درسته، یعنی هر دوتون به مواردی اشاره کردید که مبتلا به زندگی اجتماعی ماست، ولی ما از کجا میفهمیم که حتی در مورد باورهامون که ما به صورت میدونین خیلی عمیقی بهشون اعتقاد داریم، رفتار ما به شکلی بازتولید اونها خواهد بود؟ چطور میتونیم رو متوجه بشیم و تا چند اندازه رفتار ما ادامه باورهامونه؟ واسه اینکه به این سوال پاسخ بدیم، بد نیست به یه آزمایش خیلی جالب، یه اکسپریمنت توسط یه جامعه شناس آمریکایی نگاه کنیم. جامعه شناس آمریکایی به اسم لاپیر در سال 1933 یه کار خیلی جالبی انجام داد. از یک زوج چینی دعوت کرد که همراه اون به خیلی از مناطق آمریکا سفر کنه و با هم دیگه برن کافه، رستوران، هتل، و میخواست که واکنش و پذیرش افراد در جامعه آمریکا رو نسبت به این زوج چینی مطالعه کنه. اتفاقی افتاد این بود که این دانشمند یعنی لاپیر با اون زوج چینی تقریبا به 252 رستوران، هتل، کافتریا، کمپ‌های اقامتی سفر کردن و لاپیر توی این مشاهداتش متوجه شد که فقط در یک مورد زوج چینی همراه باش در واقع مورد رفتار نجات پرستانه واقع شدن. این خیلی تعجب برانگیز بود، چرا که در دهه 1930 احساسات ضد آسیایی و به خصوص ضد چینی در ایالات متحده آمریکا خیلی قوی بود. چندین سال قبلش یک قانونی در آمریکا تصویب شده بود به اسم Chinese Exclusion Act یا قانون در واقع امتناع از ورود چینی ها به خاک ایالات متحده که یکی از نجات پرستانه ترین قوانین تاریخ ایالات متحده آمریکاست. بنابراین در واقع منطقی بود که انتظار می داشتیم زوج چینی همراه با لاپیر خیلی رفتار خوبی نبینن، ولی این اتفاق نیفتاد. اونها در بسیاری موارد به قول لاپیر حتی پذیرش more than ordinary، یعنی پذیرش بیش از حالت عادی پیدا کردن یا دریافت کردن توسط هتل دارا، رستوران دارا و در واقع کافه دارای آمریکایی. 3 ماه بعد از این سفر که لاپیر با اون زوج چینی داشت، به همه این رستوران ها و هتل ها و اقامتگاه ها نامه نوشت و ازشون پرسید اگر یک زوج چینی به کافه یا هتل شما یا اقامتگاه شما بیاد، آیا اونها رو پذیرش خواهید کرد یا نه؟ و به غیر از یک مورد همه افرادی که میزبان زوج چینی بودن پاسخ دادن خیر، ما همچین مهمانانی رو نخواهیم پذیرفت. لاپیر از این آزمایش جالب نتیجه گرفت که رفتار ما با دیدگاه های ما ضرورتاً همخوانی ندارند. اما اینجا یک اشکال وجود داشت و اون اشکال این بود که مطالعه لاپیر محدود بود. اول اینکه لاپیر خودش همراه زوج چینی به این اقامتگاه ها و هتل ها و رستوران ها رفته بود، بنابراین حضور او میتونست یک تأثیر در پاسخ این صاحبان تجاری یا این صاحبان هتل و اقامتگاه و اینا داشته باشه. و در و به غیر از اون این مسئله وجود داشت که لاپیر تنها شخصی بود که میومد و اینجا این تبعیض رو میسنجید.
حضور خود لاپیر باعث میشد که اون آدما شاید رفتار متفاوت
بهتر
میشه.
آره دقیقاً. و مسئله دیگه این بود که لاپیر تنها کسی بود که می اومد و میزان تبعیض رو ارزیابی می کرد. بنابراین اگرچه که مطالعه لاپیر بسیار ارزشمند بود، به لحاظ روش پژوهش محدود بود. اما این مسئله باز هم مورد توجه روانشناسان اجتماعی قرار گرفت و در 1964 یک آزمایش خیلی جالبی انجام گرفت توسط 2 روانشناس اجتماعی دیگه به اسم دالی و باتسون. کاری که کردن این بود که از یک تعدادی افرادی که تحصیل می کردن برای اینکه کشیش بشن دعوت کرد که یک پریزنتیشن و ارائه‌ای داشته باشن نسبت به یک داستان خیلی معروف در انجیل به اسم داستان سامری خیر، داستان سامری خوب. داستان از این قراره که یک فرد یهودی از بیت المقدس به سمت شهر دیگری در حرکت و در میانه راه مورد هجوم راهزنان قرار میگیره و زخمی و در واقع آسیب دیده و مجروح در کنار جاده دراز کشیده. در این حالت که این فرد داره رنج و عذاب میکشه، یک کشیشی میاد و بدون توجه به وضعیت این مجروح از کنارش رد میشه و یه فرد روستایی سامری که از در واقع روستا یا شهر سامره میاد و در این فقرش به این فرد مجروح کمک میکنه. این دانشجوها، این سمیناری استیودنتس قراره که بیان در مورد این داستان انجیل و در واقع فواید کمک به دیگران سخنرانی داشته باشن. خب ولی دالی و بتسون یه حرکت خیلی جالب تو آزمایششون میکنن. وقتی که دانشجوها وارد اتاق میشن، وارد اتاق کانفرانس میشن، یک فردی وجود داره که در واقع دستیار پژوهشی دالی و بتسون همکار اونهاست و به اونها میگه که ما اتاق سخنرانی از این سالن منتقل شده به سالن ساختمان دیگر در روبروی این ساختمانی که الان درش هستیم و و در واقع افراد به سه دسته تقسیم میشن. افراد دارای عجله بالا، های کاندیشن، عجله متوسط و عجله پایین. در گروه عجله بالا دانشجوها میان وارد اتاق سخنرانی میشن و دستیار پژوهشو بهشون میگه که خیلی خیلی دیر شده، باید سریع بریم تو ساختمون روبرویی، اتاق سخنرانی تغییر کرده، بریم اونجا. در گروه عجله متوسط دانشجوها وارد اتاق میشن، دانشجو وارد اتاق میشه، دستیار پژوهشی میگه که یه کمی دیر شده، ما بهتره که سریعتر بریم توی ساختمون روبرو. و در گروه عجله پایین دستیار پژوهشی میگه که یه کمی زود رسیدی، وقت داریم، حالا با همدیگه آروم آروم حرکت میکنیم، میریم به ساختمون روبرو. در میان این راه، یعنی بین این ساختمون و ساختمون روبرو، حد بزنین چه اتفاقی میفته؟
متوسط ها یه اتفاقی برشون میفته؟
نه، همه واسه شون یه اتفاق میفته.
یه بخش از اکسپریمنته که آره. دارن ایجاد میکنن،
یه اتفاقی که مربوط به داستان سامری خیام.
یه خانومی، یه چیزی، یه مریضی.
آفرین. اونجا وسط این راه یه فردی در واقع دراز کشیده، بی حرکت و به حالت مریضگونه و در واقع اینجور به نظر میرسه که این داره از یه مریضی رنج میبره یا به شدت به کمک نیاز داره. توجه داشته باشید اینا دانشجوهایی هن که قرار کشیش بشن، یعنی مورد انتظار ازشون که درجه خیری و انسان دوستی بالایی از خودشونشون بدن. اما دالی و بتسون توجه میکنن که در واقع موضوع سخنرانی هیچ تأثیری بر رفتار این دانشجوها نداره، بلکه چیزی که باعث میشه که اینها در واقع رفتار خیرخواهانه از خودشونشون بدن، مقدار زمانیه که اینها دارن یا اون مقدار عجلهی که درش دستبندی شدن. تقریبا هیچ کس در گروه عجله بالا
کمک نمی کنه
و در گروه عجله متوسط هم افراد خیلی کمی هستن که میرن به این بازیگر کمک میکنن و گروه عجله پایین اونها میرن و کمک میکنن یا در واقع به شکلی نشون میدن که میخوان کمک کنن. آهان، این پژوهش دوم برای ما خیلی نتیجه قوی تری داشت و اون این که رفتار ما با دیدگاه ما ضرورتاً پیوسته نیستن، ولو اینکه اون دیدگاه دیدگاهی باشه که شما قراره در آستانه سخنرانی در موردش باشی.
من یه نتیجه گیری از این داستان کردم و شما که صحبت میکنید من خودم رو میبینم، همش بر خودم میگم من اینجا با این مثالی که شما میزنید یکی هم. من فهمیدم که شرایط میتوانند باورهای ما رو به یه خروجی برسونن در رفتارمون که رفتاره لزوماً باور نباشه. اینجا این شرایطه که، و این خیلی بده اگر من به یه چیزی باور دارم و محیط و شرایط میتونه باور من رو در رفتارم یه شکل دیگه بکنه و یه جور دیگه یه انجام بدم. هک داره این داستان، یعنی ما میتونیم هکش بکنیم که این اتفاق نیفته، یا اینکه نه شرایط شرایطه و هزار تا اتفاق، میتونه زلزله بیاد، میتونه جنگ بشه، من تو جنگ شاید آدم بکشم ولی باورم بر اینه که اگه جنگ هم بشه نباید آدم کش. میدونی یعنی این شرایط خیلی برای من چیز عجیبیه. خودم رو همیشه میذارم تو موقعیت همین چیزی که گفتم تو محیط کار، همش فکر میکنم یه سری شرایط باعث میشه که من اون کاری رو که فکر میکنم درسته انجام ندم، و این یه ضعفه به نظرم. اگر واقعیت، یعنی فلسفه داره میگه که انسان این مشکل رو داره، به نظرم یه ضعفه. اگه حک داره حکش رو به من بگید، من یادداشت کنم.
قبل از اینکه حکش رو بگید، من فکر میکنم این که شرایط توش تأثیر میذاره چیز بدی نیست، چیز خوبیه، چیزیه که ما رو جدا میکنه از ربات ها. یعنی اگه قرار بود ما به هر اتفاق یه ریسپانس یگانه بدیم، اون وقت دیگه با یه ربات برنامه نویسی شده فرقی نداشتیم. همون پادکست که داشتیم ما هم گوش میدادیم، مثلا داشت توضیح میداد، میگفت دزدی به نفس کار اشتباهیه، ولی یه پدری که برای اینکه بچهش گرسنه است دزدی میکنه، میشه اون قابل بحثه. یعنی اینکه شرایط تأثیر داره به نظر من بدی نیست، یه بخشی از انسان بودنمون فکر میکنم بهش.
من فکر میکنم اون آره اونم میتونه شرایط باشه، ولی به نظرم اون فرصه که تو میرسی به یه جایی، البته من با اون مشکل دارم خودم، یعنی من فکر میکنم حتی به قیمت مرگم نباید دزدی کرد، البته الان دارم اینو میگم به عنوان باور، حالا تو شرایطش شاید شرایط منو فورس کنه، ولی یه موقع شرایط تو رو فورس نمیکنه، ولی محیط، آدمها، جایی که هستی به تو اینو القا میکنه که اصلا تو فورس نیستی کافی رو بخوری، ولی کافی رو بخور، ولی باور داری کافی به درد نمیخوره، ولی خب میگه همه دارن میخورن و چیه داستان، منم بخورم اینو. یعنی شرایط بعضی وقتا میتونه تو رو فورست بکنه که آدم جلوت جنگ و بکشید، یا من دیگه یا میمیرم دیگه، یا با یه جون خودم انتخاب کنم یه جون طرف مقابل رو میکشم. یه موقع تو داری این خیابون رد میشی بری برای سخنرانی، مثل این مثال، تو فورس نیستی که حتما بری بشینی ردیف اول و صحبت کنی، ولی شرایط اون عجله بودنه که میبینی همه دارن عجله میکنن و تو هم تو دسته عجله‌ای ها هستی، یعنی یه جوری فورس نیستی ولی میتونی کمک کنی. ولی کمک
حالا من دوست دارم نظر آقای دکتر رو بشنوم، ولی نظر خودم اینه که اتفاقا اونجا هم فورس هستی، چون ما اولین چیزی که ازش پروتکت میکنیم خودمونیم. اونا اون جلسه رو، اون سخنرانی رو دارن از خودشون پروتکت میکنن، حالا تو مثال دزدی برای بچه است، ولی اونجا هم دارن از اون کاری که دارن میکنن به نظر من تیک کر میکنن. ولی حالا شما بگید که
ببینید سوالایی که میپرسین فوق العاده است و نبض مطلب رو درست گرفتین. خب ولی مسئله که وجود داره اینه که علم دنبال این نیست که به ما بگه چیزی خوبه یا نه. خب به ما در واقع معیار قضاوت خوب یا بد بودن نمیده، صرفا داره توصیف میکنه. خب و این مسئله رو هم باید در نظر داشته باشیم. توی این آزمایش دالی و بدسون هدف این نیست که ما بگه مثلا دانشجوهای کشیش اینها آدمای خوبی بودن یا بدی بودن، و اونهایی که کمک در واقع پیشنهاد نهادن به این معنی نیست که اینا مثلا آدم های بی تفاوتی هستن. به این معناست که در یک شرایط تصمیم گیری متغیرهای زیادی هست که بر رفتار ما تأثیر میگذاره. حالا برگردیم به اون سوالی که بابک پرسید که ما چطوری میتونیم در واقع شرایطی رو مهیا بکنیم که رفتار ما بیشتر متبلوره دیدگاه ها، باورها و اعتقادات ما باشه. در این مورد هم در واقع پژوهش های انجام شده و آلن ویکر دقیقا بعد از آزمایش دالی و بدسون اومد و یک مگا استادی انجام داد روی متغیرهایی که میتونه رو رفتار ما تأثیر داشته باشه و چند تا پیشنهاد ارائه کرد در مورد اینکه چگونه ما میتونیم پیوستگی بیشتری میان رفتار و دیدگاه هامون ایجاد کنیم. اولین مسئله اینه که هر چقدر دیدگاه ما نسبت به یک مسئله خاص در باشه، احتمال اینکه رفتار ما دنباله دیدگاه جزئی تر ما باشه بیشتره. این به چه معنیه؟ ببین، من ممکنه بگم که من طرفدار محیط زیستم، من طرفدار اینم که باید از محیط زیست بیشتر و بیشتر حمایت کنیم و بیشتر مراقب محیط زیست باشیم. خب خیلی باور خوبیه، خیلی باور مثبتیه، ولی مشکل که وجود داره انقدر این باور کلیه که ترجمه نمیشه به رفتارهای جزئی تر. ولی اگر من بیام بگم که من فکر میکنم با کم خوردن، با کمتر خوردن گوشت میتونم به محیط زیست کمک کنم، اینجا دارم یه دیدگاه جزئی ایجاد میکنم که رفتار من احتمالاً تبلور بیشتر پیدا خواهد کرد از این دیدگاه جزئی. چون جزئی تره رفتار من، احتمال این که بیاد و آینه این دیدگاه بشه بیشتره. این یه مسئله. مسئله دومی که بیام تأثیر متغیرهای دیگر رو کمتر بکنم، میدونی مثلا توی این شرایط بتونم روی درجه عجلم کنترل داشته باشم که بتونم بیام رفتارم رو با دیدگاهام هماهنگ بکنم. یا اینکه ما معمولا زمانی که احساس میکنیم داریم نظارت میشیم، بین رفتار و دیدگاهمون میایم و هماهنگی بیشتر ایجاد میکنیم. بنابراین سلف ابزرویشن یا مشاهده شخصی، خود مشاهده گری یک راه حل تو این زمینه که میتونه با ما کمک کنه همگونی بیشتری بین رفتار و دیدگاهمون ایجاد کنیم. اما مسئله حتی از اینم به نظر من شگفت انگیزتر و جاهای پیچیده تر میشه. سوالی که به وجود میاد اینه که در فرض پیوستگی دیدگاه و رفتار، آیا این دیدگاه ماست که به رفتار ما شکل میده، یا نه این رفتار ماست که به دیدگاه ما شکل میده؟
برای من، چون جوابش رو آماده دارم، من گزینه یک رو انتخاب میکنم، چون فکر میکنم دیدگاه هم به رفتارم شکل میده، یعنی شخص خودم. دلیلش هم اینه که یه فلشبک کوچیک بزنم. یه جا شما گفتید که ناظر، حضور یک آدمی که داره شما رو میبینه، باعث میشه که شما کنترل شده تر باور رو تبدیل کنی به رفتار. یه مثال میزنم. یکی از دوستای من هیچ وقت تو سوشال مدیا نمیره، یعنی همسر این آدم هم میگه اصلا من هیچ وقت نمیرم به سوشال مدیا، منم که باش مثلا هستم نمیره، دوستای دیگه هم میگن هیچ وقت مد نیدین تو سرت بره تو گوشی. اسکرین تایم گوشی آیفون نشون میده که این روزی 4 ساعت تو سوشال مدیا است و مایند بلوینگه. بعد من یه بار ازش پرسیدم، گفتم که ببین، یا داره آیفون سرتو کلا میذاره یا خودت داری سر خودتو کلا میذاری
تو تنهاییش میره سوشال مدیا.
چون با من خیلی رابطش خوبه، میگفت که ببین، من همسرم 2 ساعت بعد از من میرسه خونه همیشه. من میرسم خونه 2 ساعت بعد، من تو اون 2 ساعت همش سوشال مدیا، کاری ندارم بکنم. موقعی هم که سر کارم، تایمایی که کاری ندارم بکنم، تو سوشال مدیا هم هیچ کی نیست ببینه، چون اصلا این اکت و اکت خوبی نمیبینم. این یکی. دو، این که راجب حالا سوال اصلی که، یعنی من فکر میکنم ناظر خیلی مهمه. حالا من خودم، چرا دیدگاه هم رو رفتارم تأثیر میذاره و برعکس نیست؟ شاید هم اشتباه کنم، ولی الان چیزی که به ذهنم میرسه اینه که چون خودم خیلی آدم مشاهدگریم، یعنی مثال عینی روزمرهش، مثلا یکی اگر راجب یه چیزی، راجب تغذیه مثلا، راجب شکر یه حرفی میزنه، رایده وی ازش نمیگیرم برم تأثیر بذاره رو، برم اون کار انجام بدم. هزاران هزار آدم دیگه، هزاران هزار فکت دیگه، مقاله، داستان رو میبینم، میگیرم، به باوره میرسم، باوره تبدیل به رفتار میشه، چون نگاه میکنم خیلی و مشاهده میکنم و بیشتر خودم رو مشاهده میکنم، اون داخل درون خودم باوره رو باش بازی میکنم، میرسم به یه خط ثابتی که اوکی، این باور منه. توی خیلی از مواقع هم نمیشه، به رفتار تبدیل نمیشه به خاطر همون شرایط، ولی برا من دیدگاه هم باورام، یعنی دیدگاه هم رفتارم رو میسازه، باورام که مسبب رفتارم میشه.
منم بخوام جواب بدم، من دومی رو متوجه نمیشم که بخوام جواب درست بگم. یعنی نمیتونم سناریویی رو توی ذهنم تصور کنم که رفتار دیدگاه رو ایجاد میکنه. اون چجوریه؟ یعنی
اینکه من یه کاری رو انجام میدم، بعد بنا به کاری که انجام میدم برای خودم باور میسازم. میدونی مثلا میرم یه لباس رو میخرم، زمانی که خریدم به این فکر میکنم که چقدر لباس قشنگ خریدم، میدونی، نه قبل از این که بخرم.
خیلی سخته. من فکر کنم جفتش هستم، دومی بیشتر شاید هستم، چون به خاطر دیدگاه مثبت نگری که دارم هم نسبت به خودم هم به همه اتفاقایی که میفته، شاید همه اتفاقاتی که بیفته رو من براش یه چیزی میسازم در ذهنم، میدونی؟ یعنی اتفاقای مختلف که میفته من اینو تعبیر و تفسیر مثبت چون ازش میکنم، اون وجهو در خودم زیاد میبینم که مثلا لباسا رو خریدم، مثلا شاید فرست ایمپرشن اینطوری باشه که نه دوست ندارم، ولی وقتی میام خونه با دو سه تا چیز دیگه ست میکنم، نه حالا اونقدرم بد نیست، مثلا $1,000 برای یه کاپشن دادی، مثلا خودم رو چیز میکنم. آره خودم
مثلا حرفی نزدم،
چیز میشم، یعنی با خودم صاف میشم، خودم صاف میکنم.
دقیقاً ما واسه این پدیده‌ای که بهش اشاره کردی یه عبارت خیلی جالب داریم توی روانشناسی اجتماعی و اون اسمش هست cognitive dissonance، ناهمگونی شناختی. و ناهمگونی شناختی اجالتاً به این اشاره میکنه که در بسیاری از موارد ما دیدگاهمون رو بر اساس رفتارمون میسازیم، نه بالعکس، برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم این رفتار ما نیست در بسیاری از موارد که ادامه دیدگاه ماست، بلکه دیدگاه ماست که ادامه رفتار ماست. و این مبحث کاگنیتیو دیسوننس یا ناهمگونی شناختی به ما یه دید خیلی وسیع میده نسبت به بسیاری از پدیده های فردی و پدیده های اجتماعی. حالا بگذارید یه مقداری در مورد این بحث کنیم که کاگنیتیو دیسوننس یا ناهمگونی شناختی چیه. در 1964 دوباره ما یه آزمایش معروفی داریم به اسم آزمایش فستینگر. فستینگر یه استاد روانشناسی بلا منازع در آمریکا، فکر میکنم در استنفورد، و میاد یک آزمایش فوق‌العاده انجام میده. از دو گروه آدم دعوت میکنه، در واقع از دو گروه دانشجو دعوت میکنه که توی این آزمایش شرکت کنن. به گروه اول یه کار خیلی کسل کننده میده. کار کسل کننده چیه؟ یه سینی جلوی شرکت کننده هاست و توی این سینی پر از ناب یا همین قرقرش یا اشکال شبیه گوشکوب و اینجور چیز هست، خب، و به اینا میگه که به مدت 30 دقیقه این قرقره ها رو از سینی بذارید بیرون و بعد دوباره برگردونیم به سینی. به مدت 30 دقیقه اینا این کار انجام میدن و زمانی که 30 دقیقه دیگه تحمل اینا تا به قول معروف طاقتشون تاب شده، اینها کاری که انجام میدن بهشون میگن بعد از این 30 دقیقه حالا با 1 دست اینها رو به اندازه 1/4 بچرخونید، این قرقره های تو سینی رو به اندازه 1/4 بچرخونید. کار کسل کننده، من از توصیفش احساس خستگی بهم دست میده. خب بعد توی گروه اول دستیار پژوهشی به شرکت کننده ها میگه که من امروز دستیارم همراهم نیست، یه لطفی میخوام به من بکنی، بیرون افرادی منتظرن و من میخوام بهشون بگی که کاری که انجام دادی خیلی سرگرم کننده و به قول خودمون فان بود، واسه این که این کار رو انجام بدی، چون ممکنه در آینده هم استخدامتون کنیم، به $20 به صورت پیش پرداخت میدم. $20 در 1964 یه چیزی معادل مثلا $250 $300 امروزیه و خب دانشجوهایی که اونجا این مبلغ واسه شون اقوا کننده است و همگی میگن حتما این کار رو انجام میدیم. $20 دریافت میکنن، میرن بیرون از اتاق، اونجا یک نفر نشسته که اون هم خودش کانفدراته، بازیگره، و اینها به اون کانفدرات یا به اون بازیگر میگن که این خیلی کار سرگرم کننده بود، انگار که داشتیم پازل حل میکردیم، عالی بود، خیلی ازش لذت میبریم. گروه دوم همون کار رو انجام میدن، ولی به جای 20 دلار 1 دلار دستیار پژوهشی بهشون پیشنهاد میده و اونا باز میگن قبول، 1 دلار دریافت میکنن و میرن بیرون و به بازیگر میگن که تجربه فانی بود، تجربه خوبی بود. بعد از چند هفته فستینگر به این افراد تماس میگیره، با این افراد تماس میگیره و ازشون میخواد که برگردن به آفیسش. از گروه 20 دلاری زمانی که فستینگر میپرسه که به نظرت چجور بود تجربه، راستشو بگو، الان دیگه لازم نیست حقیقت رو پنهان کنی، چجور تجربه کردی این یک ساعتی که این قرقره ها رو از سینی برمیداشتی میذاریم، گروهی که 20 دلار دریافت کرده بودن میگن که تجربه کسل کننده و خسته کننده بود، تقریبا به اندازه میگن منفی بود، تجربه خیلی مثبتی نبود. اما گروهی که 1 دلار دریافت کردن میگن تجربه خوبی بود.
دقیقاً من تو ذهنم برعکس فکر می‌کردم. من شاید خوب. چرا؟
به این دلیل که گروهی که 20 دلار دریافت کرده بود دوچار ناهمگونی شناختی نشده بود. یعنی چه؟ یعنی یک کار کسل کننده انجام داده بود، بابتش 20 دلار دریافت کرده بود و دروغ گفته بود بابت این 20 دلار. اون دروغ در ذهن افرادی که 20 دلار دریافت کرده بودن به خاطر 20 دلار بود، نه به خاطر خود کاری که انجام داده بودن. خب اما گروهی که 1 دلار دریافت کرده بودن هم دروغ گفته بودن، هم کار کسل کننده ای انجام داده بودن، هم بابت این کار کسل کننده فقط 1 دلار دریافت کرده بودن. به عبارت دیگه دوچار ناهمگونی شناختی شده بودن. ناهمگونی شناختی در ما زمانی رخ میده که ما دو فکر ناهمگون یا ناهماهنگ با هم دیگه داریم. مثلا در گروه دوم دو فکر ناهمگون این بود که من دروغ گفتم و این دروغ رو فقط برای 1 دلار انجام دادم. زمانی که این اتفاق صورت میگیره، این پدیده رخ میده، ما برای اینکه این احساس ناهمگونی رو در خودمون تجربه نکنیم به خودمون دروغ میگیم و میگیم اون کار در واقع فان بود، در واقع سرگرم کننده بود. به عبارت دیگه گروه دوم مجبور بود که خودش رو قانع کنه که این کار سرگرم کننده بود. این که ما بهش میگیم کاگنیتیو دیسوننس، و کاگنیتیو دیسوننس به ما میگه که ما انسان‌ها در واقع از ناهمگونی، از اینکه تفکرات متضاد و پارادوکسیکال داشته باشیم در فراریم، و زمانی که تفکرات متناقض و پارادوکسیکال واسه ما اتفاق میفته ما به خودمون دروغ میگیم، خودمون رو متقاعد میکنیم که یک مسئله در واقع خوب بوده، در واقع ارزشش رو داشته. وقتی که این پدیده رو متوجه بشیم و به این آزمایش خیره کننده دقت کنید، خیلی از پدیده های اجتماعی برای ما باز میشه. دلیل خیلی از پدیده های اجتماعی رو متوجه میشیم. مثلا متوجه میشیم که زمانی که یک فرد سیگاری داره تفکرات متناقض رو تجربه میکنه، خب چجوری خودش رو قانع میکنه که به سیگار کشیدنش ادامه بده. در مثال سیگار، یک فرد پول زیادی رو پرداخت کرده برای سیگار و در قبال اون ریسک بیماریش بالا رفته. یعنی ببین، دو تفکر ناهمگون، از طرفی من هزینه میکنم بابت سیگار، از طرفی ریسک بیماریمون رو بالا میبرم. خب پس دو تفکر ناهمگون داریم اینجا. اینجا من مجبورم خودم رو متقاعد کنم که در واقع من سیگار کشیدن رو دوست دارم. یا میرم در یه فروشگاه $1000 بابت کاپشن پول میدم، حتی مطمئن نیستم که این کاپشن کاپشنی که واقعا دوستش داشتم یا نه، ولی احتمالا اون خریدار من رو به شکلی متقاعد کرده که این کاپشنی که با من خیلی میاد، منم بابتش $1000 پول دادم. زمانی که دارم از فروشگاه خارج میشم، تفکرات متناقض به من حمله میکنه. زیاد پول دادی بابت این کاپشن، خریدار گولت زد. آهان، اینجا من خودم متقاعد میکنم که این کاپشن قشنگه و با استایل من هماهنگه. ولی تأثیر ناهمگونی شناختی به این مسائل محدود نمیشه، میتونه حتی بسیار وسیع‌تر باشه. یک جایی که ناهمگونی شناختی بسیار رخ میده در پدیده کالت هاست. کالت چیه؟ کالت گروه و فرقه‌ایه که معمولاً با محوریت یه رهبر کاریزماتیک به وجود میاد و تعداد زیادی فدایی اون رهبر کاریزماتیک و تفکر اون میشن. خب در اکثر قریب به اتفاق کالت ها، تقریبا در همشون، افراد دچار سوء استفاده قرار می گیرن، مورد سوء استفاده قرار می گیرن. اینها معمولا سوء استفاده های زیاد ازشون میشه، سوء استفاده های جنسی، مالی، فکری، هر جوری که بخوای حساب بکنی. خب ولی افراد حتی بعد از اینکه مورد این سوء استفاده های زیاد قرار می گیرن، از کالت، از اون فرقه خارج نمیشن. چرا؟ چون دوچار ناهمگونی شناختی شدند و مدام مجبور بودن خودشون رو متقاعد کنند که این کارت، این فرقه داره در واقع به من کمک میکنه و این سوء استفاده هایی که داره از من میشه هزینه است که من باید پرداخت کنم برای اینکه خالص بشم و به اون هدف غایی کارت برسم. خیلی از کالت ها در آمریکای شمالی پیش بینی های آخر و زمانی دارن. مثلا رهبر کالت میاد میگه که در 28 مارچ 2024 قرار همه دنیا دچار فروپاشی بشه و موجودات فرازمینی وارد زمین میشن و همه انسان ها قتل عام میشن. خیلی به نظر احمقانه میرسه، ولی باورتون نمیشه چه کالت های زیادی هستن در همین آمریکای جنوبی که تفکرات عجب غریب آخر زمانی دارن و تفکرات اونها طوری که ما میدونیم هیچ وقت به واقعیت نپیوسته. دلیلش هم اینه که ما اینجاییم، دنیا پایان نپذیرفته. معمولا اتفاق که میفته اینه که اینها میرن در یک جایی منتظر این میشن که دنیا به پایان برسه و وقتی که دنیا به پایان نمیرسه، رهبر کالت میاد میگه ما بخشیده شدیم. خب ما موجودات فرازمینی ما رو بخشیدن.
هزار تا از این کالت الان همین جوری داره میاد جلوشش.
آها. و افرادی که دنبال کننده این کالتن دوچار ناهمگونی شناختی میشن، اما این ناهمگونی شناختی باعث مورد پرسش قرار دادن پدیده کالت نمیشه، بلکه باعث میشه که در این کالت بیشتر غرق بشن. این اتفاق در جوامع توتالیتر هم میفته، مثلا در جامعه‌ای مثل کره شمالی یا مثل کوبا، جوامعی که انقلاب در اونها باعث بدبختی، گرسنگی و قحطی شده. ولی بدبختی و گرسنگی و قحطی باعث نمیشه که این افراد مثلا از ایدئولوژی کمونیسم فاصله بگیرن، بلعکس باعث میشه که بیشتر در اون ایدئولوژی غرق بشن. و این تأثیر شگفت‌انگیز کاگنیتیو دیسوننس.
حالا من راجع به این موضوع کاگنیتیو دیسوننس یه سری یکم خودم که خودمو میبینم، میبینم که یه کوچولو از این داستانه بایس دارم. مثلا خودم وقتی یه خریدی میکنم که شاید هم پولش زیاد بوده باشه، به خاطر یه ذهن چیزی بگم که کسی منو مریض خطاب نکنه، ذهنی که هی سوال میپرسه از خودش، هی مدام من تو زندگی از
پرسشگر
خودم... ذهن پرسشگر هی مدام دارم این پرسشا رو از خودم مطرح، همین تو همه زمینه ها. خیلی هم هپی ام با این مدلی که دارم، اذیت نمیشم که بخوام هی حد سر هر چیزی سوال بپرسم، ولی کلا عمیقا از خودم سوال زیاد میپرسم. بر همین این سوال ها انگاری در درون من دو نفر دو قطبی هم نیستم، دو نفر با همدیگه هی حرف میزنن. این میگه که خب تو الان این مثلا گوشی رو خریدی، چیه؟ چرا خریدی؟ هدف چی بوده؟ تو به هدفت میرسی؟ تو رو خوشحالتر میکنه؟ تو به برنامه هات میرسی؟ تو اون در میاره کارو برات یا نه؟ یا اگر یه گوش دیگه با یه کوالیتی دیگه میگرفتی هم میتونست همینقدر خوشحالت کنه یا نه؟ و این سوالا رو وقتی جواب میدم الان حس میکنم که خیلی آگاهانه تر رفتار میکنم. قبل تر مثلا 5-6-4-5 سال پیش خیلی خودم رو میبستم، اذیت بودم که آقا اینقدر دیگه آگاهی تو هر کاری واقعا خوب نیست، تو داری خط میندازی رو خودت. ولی الان یه پیسی در درونمه، این سوالایی که هی از خودم میپرسم تبدیل شده به عادت. یه ماشینی اون تو انگاری بر خودم ساختم، این خودش چرخه، انگاری مثل کدینگ، یه کد دادی، یه نرم افزاری، یه برنامه‌ای رو نوشتید، خودش اینتر رو که میزنید سر مثلا خرید یه چیزی یا یه رفتاری توی جامعه، خودش برات برنامه‌ریزی می‌کنه، آخرش میگه که درسته برو. و اینو در درون خودم یکم طول کشیده ولی هستم این داستانو. بر همین یکم شاید من خودمو نمیبینم در حدی که خودمو قانع کنم به اینکه یه چیزی خوبه یا نه، ولی خیلی جاها هم توی رفتار شناسی خودم اگه بخوام راجعش حرف بزنم خیلی اتفاق میفته، مخصوصا تو محیط کار و خانواده. این اتفاق بی نهایت برای من افتاده که من یه کاری رو انجام دادم، اشتباه بوده و یه بهایی داشته اون کاره، حالا بهای مالی نداشته ولی یه بهایی برای زندگی من داشته، هر بهایی میتونه اعصاب باشه، روان باشه، هر چیزی. و بعدن خودم قانع کردم که این کارو کردی عوضش این برای اونا اتفاق افتاد. یعنی از خریده بیشتر دوست دارم رفتاری خودم رو بیشتر آنالیز کنم تا اینکه برم چیزی بخرم بعد بگم گرون بوده یا ارزون. و این اتفاق برای من خیلی زیاد میفته و الان باش اوکی ام، ولی قبلا خیلی زاویه داشتم چرا باید این کارو بکنی که این بهاش باشه، بعد خودتو بیا قانع کنی که خوبه. خوب نیست دیگه، کاری که خوب نیست خوب نیست. خیلی پرت نمیخوام بشم ولی رمان بیگانه آلبر کامو، اون شخصیت آقای مورسو، البته مثلا دنیا اگزیستانسیالیسمی نمیخوام وارد اون بشم، ولی اینکه این آدم اون باوره رو انجام میده، اون چیز، یعنی من برای مورسو شخصیت اصلی داستان آلبر کامو خیلی عجیبه که توی داستان، تو فرایند داستان، این آدم که پوچگراست و معنی براش خیلی مهم نیست، یکی رو میکشه و وقتی میبرنش دادگاه میگن پشیمونی؟ میگن خیلی ناراحتم که اونو کشتم ولی نمیدونم پشیمونم یا نه. یعنی اون لحظه فکر میکرد باورم این بود که باید میکشتم، شاید برگردم عقبم بازم بکشمش طرف، به خاطر اون اتفاقی که اونجا افتاد من باور دارم که اون آدم باید میمرد. اتفاقی که حالا نور میاد میخوره چشش، ذهنش پرت میشه و به صورت شکل ناخودآگاهی میکشه طرف و واقعیتش هم میگه و باور داره که باید واقعیتش هم بگه، در صورتی که میتونست بخشیده بشه. خیلی حرف زدم.
نه خیلی جالب بود، منو به این سوال رسوند که اصلا آدما چرا این ناهمگونی شناختی باعث میشه که اینجوری خودشونو گول بزنن. و بابک میگه با گذر زمان تغییر کرده، واقعا تغییر میکنه؟ اصلا دست ماست؟
چند سوال بسیار بسیار خوب، بذارید بهشون یکی یکی بپردازیم. اول اینکه بابک به مسئله خیلی خوبی اشاره کرد و اون پرسشگریه. خب یکی از دفاعهای ما در برابر ناهمگونی شناختی یا کاگنیتیو دیسوننس پرسشگریه، ذهن نقاد. ذهن نقاد احتمال کمتری داره که وارد پیچ ناهمگونی شناختی بشه و تو این در واقع چاله گیر بیفته و این چاله واسش عمیق و عمیق تر بشه. چون زمانی که ما کریتیکال ثینکینگ یا تفکر نقادمون رو مورد استفاده قرار میدیم، این احتمال کمتر وجود داره که عملی رو انجام بدیم که بعدها بخوایم پشیمون بشیم یا دچار ناهمگونی شناختی بشیم. خب پس تفکر نقاد یکی از بهترین سلاح‌های ماست و واسه همینم کالت ها اولین چیزی که از پیروان خودشون میگیرن تفکر نقاده. توی اصطلاح روانشناسی اجتماعی بهش میگن suspension of disbelief، یعنی تعلیق عدم اعتقاد، به این معنی که ما در برخورد اولیه با پدیده یه شکاکیتی داره ذهنمون، یه بدبینی داره یا یک عدم تمایلی به تغییر داره. واسه همین رهبر کالت تمامی تلاشش اینه که بیاد اون عدم اعتقاد شما به باورهای کالت رو تعلیق کنه. خب این بنابراین ما باید مثل یک گنجینه از تفکر نقادمون محافظت کنیم و اجازه ندیم که این تفکر نقاد به هیچ وجه از بین بره، چون دقیقا اینجا جایی که شستشوی مغزی اتفاق میفته. پس ما باید اون شکاکیت سالممون رو، اون پرسشگری نقادانه خودمون رو به هر قیمتی حفظ کنیم و نگذاریم از بین بره. خب این مسئله اول. مسئله دوم، و باز میتونیم بهش برگردیم و عمیق‌تر در موردش صحبت کنیم، مسئله دومی که بهش اشاره داشتی غزالی عزیز چی بود؟ خدام رفت ببخشه.
گفتش که این تغییر کرده واقعا یا اینکه
آره فکر کنم یه سوالی هم پاسخ دادین که من سوالم این بود که این یه بخشی از مغز ماست، این اتفاق رقم میزنه و هیچ راه حلی نداره، چون آه. بابا گفتش که با گذر زمان اینو در خودش کم کرده با پرسشگری. آره. که شما همینو تایید کردین. آره. گفتین که پرسشگری کمک میکنه این ناهمگونی شناختی کنترل بشه یا کمتر بشه
یا اصلا دوچارش نشیم. درسته. مسئله دیگر اینه که چرا ما دوچار ناهمگونی شناختی میشیم و چرا در واقع خودمون رو متقاعد میکنیم به کاری که در دراز مدت یا در کوتاه مدت به ما لطمات فراوانی میزنه؟ دلیلش اینه که انسان و روان انسان بیزار از تناقض. خب و برای اینکه ما تناقض رو رفع کنیم به شکلی خودمون رو قانع میکنیم که مسئله‌ای به نفع ماست. اگر بخوام من ناهمگونی شناختی رو در یک جمله خلاصه کنم، ناهمگونی شناختی به این معناست که زمانی که واقعیت به نفع ما عمل نمی کنه، ما واقعیت رو جعل می کنیم، تغییر می دیم به شکلی که به نفع ما عمل کنه، حداقل در ذهنمون. خب برگردیم به مثال فرد سیگاری. فرد سیگاری داره روز به روز به مریضی نزدیکتر میشه. خب و احتمالاً اثر تدخین یا سیگار کشیدن رو در تک تک ارگانهاش احساس میکنه. ممکنه سرفه های خوش داشته باشه، ریش دوچار مشکل باشه، زمان خوابیدن کمبود اکسیژن داشته باشه، ولی مدام داره در خودش این توجیه رو به شکلی رشد میده، میپرورونه که سیگار دوست منه، من تنهام، سیگار به استرسم کمک میکنه، سیگار باعث میشه که تنهاییم به شکلی رفع بشه، یا اینکه من مزه سیگار رو دوست دارم. میدونی توجیه هایی هی از این دست. دلیلش هم اینه که از این ناهمگونی شناختی خوشش نمیاد. میدونی ما از این ناهمگونی، از این تفکرات متناقض در فراریم. و یک راه دیگری که میتونیم در واقع جلوگیری کنیم از آثار منفی کاگنیتیو دیسوننس یا ناهمگونی شناختی اینه که زمانی که دوچار این ناهمگونی میشیم ازش فرار نکنیم و متوجه بشیم که احتمالاً یه چیزی اینجا دوچار مشکله. آهان، من اگر در یک رابطه ابیوسیو باشم، در یک رابطه در واقع پر آسیب باشم و دارم ناهمگونی شناختی رو تجربه میکنم، بهتره که با این تناقض کنار بیام و متوجه بشم این تناقض داره به من پیام میده. من نباید این تناقض رو سانسور کنم، باید این تناقض رو بهش اتفاقا بها بدم، متوجهش بشم که چرا دارم دوچار این تناقض میشم. احتمالاً چیزی داره به شکل خیلی منفی کار میکنه و من دارم خودم رو نسبت به اون پدیده نابینا میکنم، من دارم واقعیت ذهنی برای خودم میسازم. اتفاقی که در خیلی از روابط میفته. خیلی وقتا اتفاق میفته که فردی در یک رابطه به شدت آسیب زاست، ولی چون دوچار ناهمگونی شناختی میشه، فرد خودش رو توجیه میکنه که ولی من عاشقم، عشقمون این هزینه رو داره که مثلا تو این رابطه بمونم. میدونی اتفاقی که دقیقاً فردی که در یک کالت هست و داره هی آسیب بهش وارد میشه مورد تجربهش قرار میگیره. شما میدونی وقتی که یه فردی وارد فرقه شده و همه چیزش رو به اون فرقه باخته، نمیتونه اون رو از اون فرقه بکشی بیرون. به طرز خیلی عجیب غریبی وقتی پدر و مادرها میرن که فرزندشون رو از فرقه بیارن بیرون، فرزند باهاشون همراهی نمیکنه، چون اینقدر در اون واقعیت ذهنی که در واقع توهم هست غرق شده که احتمال نجاتش نیست. و واقعا زمانی که ناهمگونی شناختی به شکل اجتماعی مورد تجربه قرار میگیره، تبدیل به پدیده بسیار خطرناکی میشه. اینجاست که تروریسم سر بر میکشه، اینجاست که خشونت‌های اجتماعی زیاد میشه و یک جامعه تبدیل میشه به جامعه ایدئولوژیک، جامعه‌ای که هیچ چیزی به غیر از ایدئولوژی نمیشناسه. میدونین جامعه هزینه‌های خیلی زیادی واسش داده و حاضر نیست که بپذیره این هزینه اشتباه بوده. شما اگر برید کوبا و با مردم کوبا صحبت بکنین، تعداد خیلی زیادیشون رو میبینید که عاشقانه فیدل کاسترو رو دوست دارن. فیدل کاسترو نماد یک رهبر کاریزماتیکه که هزینه بسیار سنگینی به جامعه خودش متحمل کرده، ولی هنوز جامعه چون در دام کاگنیتیو دیسوننس و ناهمگونی شناختی وجود داره، حاضر نیست که قبول کنه انقلاب کوبا اشتباه بود، حاضر نیست قبول کنه که انقلاب کوبا به رفاه، به سلامت، به آموزش، به زندگی اجتماعی ملت کوبا صدمه زده. و این خطرناکه، چون همچین جامعه‌ای میتونه مستعد خشونت بسیار باشه، میتونه مستعد تفکرات توهمی بسیار باشه. بنابراین هر چقدر ما پیوندمون رو با واقعیت حفظ بکنیم، اون چه که تجربه میکنیم، واقعیت بیرونی، احتمال این که در دام کاگنیتیو دیسوننس بیفتیم کمتر میشه و این کار آسونی نیست.
داره. من یه دو تا مثال خیلی عینی اومد تو ذهنم این داستانی که شما گفتید راجع به کالت. یکیش همیشه نمیفهمی، یعنی خودم میگفتم شاید شستشوی ذهنیه، اینا که طالبان و داعش انتحاری میبستن میرفتن مون تیکه تیکه میکرد خودشو طرف و برام همش سوال بود که خب این شستشوی ذهنی چقدر مگه میتونه ذهن طرفو بشوره که طرف بگه من میکشم خودمو، نابود پودر میکنم خودمو که یه کسی دیگه مثلا به هدفش برسه، یه فرقه، یه داستانی. و الان خیلی جالبه اینجا که من از حرف خودم به حرف خودم رسیدم با گایدی که شما دادید، این که واقعا ذهن پرسشگر خیلی چیز مهمی، یعنی اون آدمی که انتحاری میزنه قبل از اینکه این دکمه رو بزنه فقط یک کلمه از خودش میپرسی چرا، تموم بود، برای که حداقل یک ساعت این قضیه رو بندازه عقب و این دکمه رو نزنه و نترک. یه یعنی مثال خیلی عینی تر، مثال طرفدارای فوتباله. من هیچ وقت آدم فوتبالی نبود، فوتبال دوست دارم، دیدم، دنبال کردم، خانواده‌ام فوتبالی بودن، دوست داشتن، ولی خودم هیچ وقت علاقه نداشتم که اسطوره بسازم از یه تیمی، مخصوصا تو ایران تیم استقلال و پرسپولیس، تیم محبوب چون همیشه با هم کل کرده. شما تیمت امسال بد بوده، بد عمل کردی، رفتی باختی، رفتی ته جدول، داشتی میرفتی لیگ دسته یک، دسته پایین تر، هرچی که هست. و خیلی برام عجیب بود اون موقع که یا همین الان آدما یه جوری حرف میزنن راجع به تیم، انگار اول شده جامو برده، باختی، تمام شده، رفته، تو نباید اصلا راجع به این اصلا تو نباید بیا حرف بزنی، تو باختی، ولی یه جوری میان راجع به مربی و آقا این بازیکن ما اینجوری، این فلانی بابا اسطوره است. خب اسطوره باشی باختی دیگه، بعد بازی کردی. و به نظرم اینا هم همینن، یعنی ذهن پرسشگر ندید که من چرا دارم دفاع میکنم از اوکی من این تیم رو دوست دارم. میرسم به حرف مورسو در کتاب بیگانه، میگه من دوست دارم ولی مطمئن نیستم الان این کار درستی داره میکنه، مطمئن نیستم که تیم درست انجام داره، اشتباه کرده که حتما باخته دیگه، دستبندیه. و یه صحبت دیگه هم شما داشتید، چنگ زدن به یک عامل دیگه، مثل اون ریوارده، مثل اون پوله، مثل چیزهای دیگه است که ما باز خودمون رو فریب میدیم به خاطر اون داستان. مثلا تو همین بحث فوتبال، شما تیمت باخته رفتی ته جدول، میگی دست تقصیر فلانی بود که ما تیممون رفت زد، فلانی از بالا اومد فلان. خب باشه، از بالا یک دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا باخت، 20 تا باخت دیگه، دیگه یارو از بالا نیومده به تو تحمیل بکنه، تیم بد بوده و تو باید بپذیری که همیشه اون عامل سومه نیست، خودتو داری به قول معروف هپی میکنی با این که بگی یه نفر از بیرون اومد ما رو چیز که ما خوب بودیم. یا اون طالبانه، تو رفتی دیدی 10 نفر یا حالا داعش، نمیدونم کدومشون انتحاری میزد، فکرم داعش میزد، 5 نفر 10 نفر قبل تو رفتن انتحاری زدن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، تو همچنان سر جاتی، همچنان هم جنگه، همچنان هم خشونته، همچنان هم دنیا داره کار خودش رو میکنه. خب بعد این پاداشه که بهشته برای اونا، این که ساختن که آقا توی پاداشی میگیری، ول کن، ما هم نشدیم نشدیم، تو میری خودت، اونا خودتو کشتن رفتن تو بهشت، تو هم این کار رو بکنی پاداشه هست. من فکر میکنم پاداش و ریوارد بعضی وقتا باعث میشه که ما کارایی بکنیم که بیایم تو همون کالته و ذهنم قفل بشه روی چیزی به خاطر یک عامل سومی که داریم بهش چنگ میزنیم. اصطلاحا نمیدونم دارم درست میگم
کاملا
خودم، یعنی بعضی وقتا اینجوری ام، یعنی میگم اوکی خب من به این میرسم، به این میرسم، بعضی وقتا باورهای خودم رو میذارم زیر پام و لگدمالشون میکنم، یه مدت طولانی که میگذره میفهمم شاید به خاطر پاداش بوده، که یعنی به خاطر اون چیزی که به دست میآوردم باور خودم رو گذاشتم کنار، و چقدرم غیر اخلاقیه این داستان.
کاملا کاملا درست گفتی، و این نشون دهنده اینه که چقدر ذهن ما نسبت به عدم تشخیص واقعیت آسیب پذیره. ما مدام باید از ذهنمون مراقبت کنیم که بتونیم واقعیت رو اونطور که هست ببینیم. من برمیگردم به مثال تیم فوتبالی که گفتی، میدونی زمانی که ما طرفدار تیم فوتبال میشیم، در واقع این احتمال برای ما وجود داره که کل واقعیت رو به دلیل طرفداریمون کنار بزنیم و واقعیت مثلا بازی ناجوانمردانه یا مثلا بازی بد تیمیمون رو نبینیم. اتفاقا این مثلا مورد توجه روانشناسا و اجتماعی قرار گرفته. در 1954 یک آزمایش خیلی جالبی انجام شد. چند تا روانشناس اجتماعی اومدن، 2 گروه دانشجو رو مورد بررسی قرار دادن. 2 تیم فوتبال آمریکایی، پرینستون و دارتموس، با همدیگه مسابقه ای رو داشتن. خب و از دانشجوهای طرفدار این 2 تیم خواسته شد که مسابقه ضبط شده رو ببینن و تعداد خطاهای تیم مورد علاقهشون رو ثبت کنن. کسایی که این آزمایش رو انجام دادن، نتیجه آزمایششون رو در یک پیپری چاپ کردن به اسم They Saw a Game، یعنی اونها یک بازی رو تماشا کردن و گفت و توی این پیپر نتیجه تحقیقشون به این شکل شرح داده شده که در واقع این دانشجوها یک بازی رو ندیدن، بسته به این که طرفدار چه تیمی بودند، درصد این که خطاهای تیم مورد علاقهشون رو نادیده بگیرند 2 برابر بود. یعنی اگر من طرفدار اگر طرفدار مثلا تیم پرسپولیس باشم، درصد این که من خطاهای تیم پرسپولیس رو نبینم 2 برابر افزایش پیدا میکنه. من 5 تا دیدم، میدونی؟
5 تا دیدید یا 5 تا ثبت کردید؟
نه 5 تا دیدم. میدونی؟ یعنی من واقعیت رو نمیبینم. در واقع من دارم واقعیت رو جعل میکنم و باعث میشه که زمانی که یعنی این مسئله بیاد مثلا با ایدئولوژی ترکیب بشه، من یک واقعیت ذهنی بسازم واسه خودم که این واقعیت ذهنی هیچ نسبتی با واقعیت بیرونی نداره. توی این حالت واسه من آسون میشه که پود شدن خودم رو توجیه کنم، به این دلیل که ممکنه مثلا در دنیای دیگه وارد بهش بشم، خب، یا یه پاداشی رو واسه این عمل نابخردانه بگیرم. خب این فردی که داره این کارو انجام میده، واقعیتی که در ذهنش وجود داره کاملا متفاوته با واقعیتی که من و شما داریم تجربه میکنیم و اینه که ترسناکش میکنه.
یه سوال بپرسم، ناهمگونی شناختی اسمش خیلی نگاتیوه، خیلی فیلینگ بدی میده. مثالایی هم که الان توضیح دادیم، حالا اون بخشش که راجع به حکومت‌ها، کشورها، همین اعمال تروریستیه، بازم خیلی منفیه. ولی من میخوام ببینم که اگر ذهن ما، مغز ما اینجوری پروگرام شده توسط اون کسی که آفریننده یا توسط هر چیزی که اینو اینجا این شکلی درست کرده که ما اون واقعیت رو بتونیم خودمون خلق کنیم که با حقیقتی که واقعا وجود داره فاصله داره، که یکم اوضاع رو سیمپل تر کنه از اون چیزی که ما داریم اکسپریانس میکنیم، چه مشکلی با این وجود داره؟ چرا باید دستکاریش کنیم؟ چون من احساس میکنم تو موضوعات کلان، حالا میفهمم بده، ولی یه موقعهایی تحمل کردن یه سری موضوعات رو راحت تر میکنه این چیزی که پیشفرض توی مغز ماست، اون شکلی کار میکنه. یا سوال بهتر اینطور بپرسم که آیا استفاده مثبت همیشه از این تغییر دادن واقعیت اطراف کرد، یا همیشه همه مثالاش منفیه؟
چه سوال خوبی، واقعا سوال خیلی خوبی پرسیدی. ببین، ما میتونیم از ناهمگونی شناختی نتیجه مثبت هم بگیریم در خیلی از جاها، و به خصوص جاهایی که داریم آگاهانه انجامش میدیم. هر زمانی که ما دچار ناهمگونی شناختی میشیم، هر چیزی که بیاد در ناهمگونی ما ناهمگونی به وجود بیاره، باعث میشه که ما از حالت ناهمگونی ابتدایی خارج بشیم. خب مثلا یه مثال خوبش اینه که خیلی از روانشناسا وقتی که یه فردی که دچار اعتیاد یا یه عادت مخربه بهشون مراجعه میکنه، میگن بهش، به این فرد میگن که لازم نیست اون رفتارتو استاپ بکنی. مثلا سیگار میکشی، لازم نیست که بیای و سیگار کشیدنتو متوقف کنی، بیا یه کاری انجام بده. از این به بعد روزی 10 دقیقه ورزش کن، برو روز 10 دقیقه بدو. خب زمانی که این فرد سیگاری میره 10 دقیقه میدوه، در سیگار کشیدنش دچار ناهمگونی میشه، چون داره اینجا یه رفتار سالم رو وارد زندگیش میکنه. خب و این در دراز مدت یا در میان مدت باعث میشه که سیگار کشیدن رو متوقف کنه. ما در ناهمگونی، زمانی که ناهمگونی ایجاد میکنیم، اثر مثبت میگیریم. یا بعضی جای دیگه، مثلا چند سال پیش خانم عدل اومد گفت که من آمدم و میخوام وگان بشم. خب و بعد گفت که وگان شدن به سلامتی کمک میکنه، بنابراین من تصمیم گرفتم که وگان بشم. کامیونیتی وگان ها نسبت به اینجور استیتمنت ها خیلی حساسه، ولی اونها میگن که شما زمانی که میای وگان میشی، نباید به این دلیل وگان بشی که به سلامتت کمک میکنه، بلکه باید به این دلیل وگان بشی که واقعا نسبت به حقوق حیوانات داره حساسیتی. ولی اینها اومدن از عدل انتقاد کردن که چرا همچین حرفی زده. یه تعداد دیگری در اونها بودن که پاسخ دادن و گفتن نه، همین که عدل میاد وگان میشه، یا همین که یک فردی میاد تصمیم میگیره که وگان بشه، ولی این که به خاطر سلامتی خودش باشه، بعد از مدتی اون مسئله حقوق حیوانات به دلیل
تبلیغاتی که داره
میکنه، یا به دلیل همین رفتاری که داره نشون میده، این ایجاد میشه. آها، یعنی اینجا داریم از کاگنیتیو دیسوننس یه نتیجه خوب میگیریم. شما طرف اومده وگان شده، بعد از این مدتی باور نسبت به حقوق حیوانات در اون ایجاد میشه. پس خیلی جاها زمانی که ما رفتار رو میایم مقدم میکنیم بر فکر، بر باور، نتایج خیلی بهتری میگیریم. به خصوص زمانی که این کارو آگاهانه انجام میدیم و و به خصوص در زمانی که این رو در مورد موارد جزئی انجام میدیم نه موارد کلی. مثلا من میدونم که روزی 10 دقیقه یه رو باید بدوم، خب این یه رفتار جزئیه، بعد از مدتی دیدگاه جزئی ایجاد میشه که خب من به نسبت به سلامتم الان خیلی حساسیت بیشتری دارم.
یه کوچیک بگم این داستان رو، من الان یه مشکل اساسی که تو مخصوصا تو این چند وقت گذشته از آخرین باری شما دیدیم صحبت کردیم پیش اومده اینه که من طرفدار عدلم. از که اسم عدل اومده تو این برنامه دعوتش میکنم که تو پادکست های ما بیاد، اینجوری کردم، ولی اسم من طرفدار عدلم، خیلی هم خیلی طرفدار دو آتیشم.
اینو من فقط بگم الان گفتی عدل یادم اومد، در واقع عدل نبود، بیانسه بود.
بیانسه،
ولی خب باعث خیر شد الان در مورد عدل صحبت.
خب بیانسه هم خیلی اسمش اومد دعوتش
میکنم، منم از بیانسه دعوت میکنم،
فکر کنم بیانسه و عدل اینجا باشه. من طرفدار دو آتیشه بیانسه هم. بیانسه میاد میگه من میخوام وگنشم و خیلی به نظرم اوکیه و وگن شدم و به سلامت و به من، اگر وگنشم به خاطر اینکه طرفدارم اومده یه حرفی زده و من خیلی برام آدم موثقیه، کار درستی کردم؟ بعد دید خودم کار درستی نمی کنم، چون من با اون دسته اولیه وگان ها که اومدن زاویه گرفتن بیشتر نظرم نزدیکه که اگر من قرار وگن بشم به خاطر اصل موضوع باید وگن بشم، نه به خاطر اینکه یک آدمی که برای من یه آدم خیلی محترمی و بهش اعتقاد دارم اومده اینو به من تحمیل کرده. این نمیدونم دارم درست می، یعنی با اون
علت اینکه این مثالو مطرح کردن این بود که چون من پرسیدم که ناهمگونی شناختی میتونه ریزالت پوزتیوم داشته باشه، چون هرچی از اول گفتیم همش منفی بود، فکر کنم می‌خواستین اینو بگین که رفتار وقتی انجام میده میتونه اون اتفاق خوبه رو هم رقم بزنه. ولی حالا تو داری میپرسی که چی؟
من میگم که من اگه قراره وگان بشم یه همون شرایط دیگه که اولش بحث کردیم که شرایط میتونه باور منو تغییر بده و این خوب نیست، شرایط هم که الان یه آدمی که من هر روز میبینمش، طرفدارشم، دوستش دارم، پیگیرشم و برام محترمه، یه جوری کالت میشه دیگه، من تو اون کالت قرار گرفتم که اون آدم چون گفته وگن خوبه و بیا انقدی رو من تاثیر گذاشتم من رفتم فردا وگن شدم. میخوام بگم این کار درستیه یا اینکه نه من باید بگم اگه قرار وگنشم بیانسه رو بذار کنار، واقعا این باور من اینه و میپذیرمش و درسته، پس چرا تا حالا نرفتم؟ این پرسشگریه تو ذهنم میاد و اگه درسته به خاطر اون برم نه به خاطر اون شخص.
این مسئله بسیار اساسیه و اون رابطه ما با تقلیده. خب یعنی ما توی ادبیات فارسی خودمون هم داریم که خلق را تقلیدشان بر باد داد، 200 لعنت بر این تقلید باد. تمامی این آسیب هایی که گفتی در تقلید کردن متصوره و بنابراین هر رفتاری رو اگر حالت تقلیدی برای ما داشته باشه ما میتونیم با یه مقداری باز شکاکیت بهش نگاه بکنیم، ولی یه موقع هست تقلید نیست، تأثیره. یعنی فردی آمده در من جرقه‌ای رو روشن کرده و باعث تأثیر در من شده و من در ادامه آمدم و از اون تأثیر استفاده کردم، رفتار جدیدی رو در خودم شکل دادم. مرز بین تقلید و تأثیر بسیار مرز ظریفیه و بنابراین اگر یک جایی ما وارد فرایند تقلید بشیم دوباره وارد حوزه اثرات منفی کاگنیتیو دیسوننس شدیم و این چیزی که ما نمیخوایم درش بیفتیم. ولی در مورد تأثیر چرا؟ من میتونم از فردی، از ایدهی تأثیر بگیرم ولی اون رو با شخصیت خودم رنگ‌آمیزی بکنم، در واقع این رو بیام هماهنگ بکنم با نیازهای خودم و اون تأثیر رو به عنوان یک جرقه ازش استفاده بکنم. میدونی؟ تقلید در ما زمانی اتفاق میفته که یه رفتاری توسط یه فرد دارای تأثیر، معمولا فرد دارای کاریزماتیک، تجویز بشه و به خصوص زمانی که دولت میاد پشت اون رفتار قرار میگیره احتمال تقلید بیشتر میشه. تقلید روی دیگه مسئله اوبیدینس، مسئله خدمتون عرض کنم که اطاعتگری، و بعد اگر فرصت بود در مورد این صحبت خواهیم کرد که خود اوبیدینس چه تأثیرات وحشتناکی میتونه در زندگی ما داشته باشه، حالا یا تو این پادکست یا تو پادکست دیگه، در مورد اوبیدینس و تأثیرات منفی این اطاعت کور صحبت میکنه.
چیز کوچولو فقط بگم، یه جایی که شما پرسیدید که این کاگنیتیو دیسوننس میتونه مثبت باشه، من فکر میکنم جنبه، چون من فهمیدم داری چی میگی، جنبه عرفانیشو داشتی نگاه میکردی و اون داستانی که اصلا خوب و بدی وجود نداره و اونی هم که انتحاری میزنه اون لحظه فکر میکنه کار درست نمیکنه و کار. و من خودم چیزی که فهمیدم این که کلن اخلاق، مثلا مبحث اخلاق به معنی خیلی سیمپلش، چیزی که ما بهش میگیم اخلاق، به نظرم علمیه. یعنی ما اگر بخوایم خیلی یعنی شاید، یعنی درونم یه جنگی الان گرفته که یکی میگه، چون خودم خیلی کتابای فیه مافیه و نمیدونم دیوان شمس و مثنوی اینا خوندم و درگیرش بودم، یه جای درونم چسبیده به اون مسئله عرفان و اون مسئله تو لحظه بودن، و شاید خیلی بعضی وقتا میرم به سمت همون مرسوی بیرگ، چقدر من اسم مرسوی بیگانه رو گفتم از آلبر کامو، ذهنم درونم میره به اون سمت که آقا تو لحظه بودن و خوب و بدی وجود نداره، تو اگه آدمم بکشی تو اون لحظه فکر کردی کار درستی کردی. از یه طرفی به این عجیب میرسنم که اگه همه این فکر رو بکنن جهان یه نظمی دیگه نخواهد داشت، یعنی از اون نظمه خارج میشیم. و به نظرم یکم هم علمی بهش نگاه کنیم که اگر شما یه آدمی میکشه کار اشتباهی کردی، و اگه همه آدما فکر کنن که خب آدم کشتن کار درستیه، همه تو دنیا میفتن همدیگه رو میکشن. باز شاید با عرفان که من سوادم یک قطره هم نیست از اون دریا، شاید در مقابل این داستان علمی وایسه و بخواد فکتای خودشو بیاره. ولی من فکر میکنم درست میگم؟
آره نه اونم داشی اینم خیلی باحال. من داشتم اون بخشی که یه انسان توانایی اینو داره که واقعیت رو برای خودش متفاوت تعریف بکنه، خیلی برام بزرگ، شکوهمند و قابل احترامه. اصلا من کاری ندارم نتیجش چی میشه، ولی اینکه ما میتونیم واقعیت رو برای خودمون تغییر بدیم خیلی چیز بزرگه برام. میخواستم ببینم فقط خروج منفی داره یا نه این تغییر واقعیت تو ذهن من برای خود من میتونه خروج مثبتم
داشته باشه. که گفتن
ببین همه پدیده ها شمشیر دولبن، ذهن شما بهترین دوستتونه، در این حال بزرگترین دشمنتونه. خب بستگی داره چه استفاده ازش میکنه. این یه مسئله است. مسئله دوم این که ببین، باز من برمیگردم به کارکرد علم. علم در مقام ارزش گذاری نیست، حتی نمیگه کاگنیتیو دیسوننس خوبه یا بده، فقط داره توصیف میکنه، فقط داره دیسکرایب میکنه. خب به شما نمیگه که این در عرفان میتونه ثمر بخش باشه یا میتونه آسیب زا باشه. خب فقط داره برای شما توصیف میکنه، توصیف میکنه. در این حال کاملا درست میگی، عرفان پدیده ایه که اساساً بنیانش بر نوعی کاگنیتیو دیسوننسه. زمانی که مولانا میگه خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر، این عین کاگنیتیو دیسوننسه توی بیت، میدونی؟ یا در مورد شمس، در مورد شمس تبریزی، این در واقع گزاره تاریخی مطرحی که شمس بارها از هواداراش میخواد کارهای عجیب غریب انجام بدن، کارهایی که به لحاظ جامعه مورد پسند نیستن. و اساسا یکی از اختلافات شمس و طرفدارای مولانا در قونیه هم همینه که شمس کارهای خیلی عجیب غریب میخواد از خود مولانا انجام بده. یا مثلا در این کتابی که خیلی هم معروف شده بود، نویسنده ترک که در مورد مولانا دولت عشق فکر میکنم، ملت عشق. آره. مثلا در یه جای کتاب هست که شمس از یه دختری که عاشق شده میخواد که بره و مثلا اوریان در یک بازاری بگرده، از اینجور کارها از مولانا هم میخواد. خب حالا نه به این شدت مثلا اوریان شدن و اینها، ولی در واقع کارهایی که خیلی عجیب غریبه و ثبته، حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. خب به لحاظ عرفانی میتونه خیلی قشنگ باشه، خب، که شما همه چیزت رو آماده‌ای که تسلیم کنی، به خصوص زمانی که با یه پدیده شکوهمندی مثل عشق مواجه میشیم. اما از نظر علمی میتونه فاجعه بار باشه. اینجا دقیقا زمانیه که عملیات خودت رو از دست دادی، زمانی که شما حاضری مثلا واسه یک فرد دیگری بری برهنه در بازاری قدم بزنی، خب، و این رو داری واسه تقاضایی یک فرد دیگه انجام میدی، زمانی که عملیات رو از دست دادی. و اگر مثلا اون پیر حلقه از شما بخواد یا اون پیر عارف از شما بخواد که به عنوان مثال بری و کار وحشتناک دیگری انجام بدی، چون عملیات رو از دست دادی، اینجا شما تبدیل شدی به ماشین، به ربات. میدونی در عرفان میتونه قشنگ باشه، میدونی، ولی در علم آغاز فاجعه است. این خصیصه هر پدیده‌ایه در انسان، میدونی، این که میتونه به عنوان شمشیر دو لبه مورد استفاده قرار بگیره.
من فکر کنم این پادکست رو یک نفر هست که میشناسمش 100 بار خواهد دید و من برام خیلی کافیه که همون یه نفر 100 بار ببینه و یاد بگیره، اونم خودمم.
خیلی
انقدر فکر میکنم الان که دارم شما که حرف میزنی هی برمیگرده ذهنم، میگم اونو برم دوباره ببینم که ادیت شده اومد بیرون. خیلی من یاد گرفتم،
خیلی
من یاد گرفتم از شما،
جذاب بود، خیلی ممنونم
واقعا، خیلی ممنون از وقتتون، از اینکه
اومدید. باعث خوشحالی و خرسندی من، قطعا خوشحال شدم که با هم دیگه این بحثو داشتیم و امیدوارم بیشتر از این بحثا داشته باشیم و بی صبرانه منتظر دیدن پادکست های بیشتری از شما هستم.
من همیشه آخر برنامه از مهمونا، چون توی 4-5-6 تا ضبط که داشتیم آخر همه برنامه ها به این نتیجه رسیدیم که فکر کنم این برنامه همون هم طولانی ترین برنامه شد با 1 ساعت و نیم و همیشه آخر برنامه به این نتیجه میرسیدیم که تموم که نشد که اون حرفم بزنیم، اونم بگیم، اون موضوعم باز کنیم، اونم باز کنیم. و از همه میخوام که قول بگیرم که بیان یه بار دیگه و راجع به موضوع دیگه. بس شما نمیدونم جسارت شاید بکنم، ولی میخوام قول بگیرم که خیلی بیایید.
حتما.
چون خیلی بحث هست. حتما. خودمو بیشتر هدر. خودم میتونم بیشتر بشناسم.
حتما جان و سخن از زبان ما میگویی. من باعث افتخارمه که بیشتر در خدمتون باشم و من خوره حرف زدن در مورد اینجور چیزا دارم. به قول خودمون شهوت کلام دارم، میدونی، یکی از خصیصه های معلمینی که کسی که معلم میشه همش دوست داره حرف بزنه. چی واسه من لذت بخش،
ذهن پرسشگر منم میخواد یاد بگیره. خیلی عالی،
مرسی.
شما غزل جون دیگه.
عالی، خیلی ممنونم. من فقط ممنونم، واقعا یاد گرفتم و لذت بردم. مرسی.
و همچنین من ممنونم از شما.
مرسی.